سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخ تشکر دوباره از شما که به برنامه دیگری از پرتو نور توجه می فرمایید. برنامه امروز را اختصاص دادیم به حمله تروریستی که در پاریس فرانسه اتفاق افتاد در اولین چهارشنبه سال نو میلادی 2015. همونطور که حتما در اخبار شنیدید، سه نفر به دفتر مجله هفتگی چاردی حمله بکنند و حدود 12 نفر به نظر میاد اونجا کشته میشن. تعداد قابل توجهی از نویسندگان اون مجله بودن و این مجله اختصاص داره به مسائل فکاهی و طنز و فکاهی هست و خب این موج بسیار زیادی در همه ابعاد در تمام دنیا ایجاد کرده و با توجه به اقدامات ضد تروریستی که در اروپا انجام شده متاسفانه می‌بینیم این اتفاقات می‌افته. خب و بعضیا دلیل این رو به اصطلاح کاریکاتورهایی می‌دونن که این روزنامه در گذشته در ارتباط با حضرت محمد نشر داده، به اضافه مطالب دیگری. خب خواستیم که در ابتدا ببینیم که این جریان موضوع به چه قرار بوده و بعد مطالبی که در ارتباط با این هست که اون رو مرتبط با اسلام ممکن رو خطاب بکنند، سوالاتی رو مطرح بکنیم و نظراتی رو در اختیار شما قرار بده. در این ارتباط آقای بازرگان طبق همیشه و مطابق برنامه‌های گذشته که در همین رابطه داشتیم صحبت‌هایی رو کردیم که این از شدت بیشتری برخوردار هست به ما کمک می‌کنند و با این شروع خواهیم کرد که یه خلاصه ای از به اصطلاح ماجرا رو در اختیار بینندگان عزیز قرار بدیم و بعد سوالات مربوطه رو من مطرح میکنم. خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان آفرین و عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. عرض کنم که در برخورد با این فاجعه تروریستی که شاید بی سابقه بوده در فرانسه، همیشه یه برخورد عادی کرد، چون ما عادت کردیم به تئوری توطئه به عنوان یه برنامه ریزی مثلا عاجلی که در این مورد شده بوده، هم میتونیم ریشه یابی بکنیم که این اتفاقات از کجا ناشی میشه. خود این مهمه که چرا این کار کردن، این نشریه شارلی ابدو، این هفتگی شارلی، آیا واقعا کینه‌ای به اسلام و مسلمان‌ها داشتن، تحریکی می‌خواستن بکنن؟ من نمی‌خوام بگم برنامه‌ریزی هیچ کسی نداره، دنیا همش این برنامه‌ها هست، ولی ریشه یابی که می‌کنیم، خود این نشریه تأسیسش به 1967، یعنی حدود 47 سال پیش برمی‌گرده. یه جنبش دانشجویی چپ در فرانسه اون موقع اتفاق افتاد، دوران به حال جوانی ما بود، من خوب به خاطر دارم که خیلی تو دنیا هم صدا کرد، مدت‌ها طول کشید، یه جنبش بسیار گسترده. اون دوران چپ توی اروپا خیلی قوی بود، افکار کمونیستی تو فرانسه، تو ایتالیا خیلی نضجاش، تئوریسین‌های بزرگ کمونیستی تو دنیا خیلی‌هاشون تعلق به این کشورها داشتن، دوران خیلی فعال جریانات چپ در اروپا بود و جنبش دانشجوی بسیار گسترده‌ای که چند ماه هم طول کشید، از ماه می 67 آغاز شد و این نشریه از اون موقع به وجود آمد. پایه‌گذارش هم یکی از همون روزنامه‌نگارای معروف اون جنبش بود. قصدشون هم در واقع پاسداری از آزادی بود، یعنی این خط قرمزها، این مرزهایی که قرار دادن به رئیس جمهور انتقاد نکن، به نخست وزیر نکن، به نهادهای مذهبی نکن، اینا مخصوصا اصلا هدف نشریه انتقاد بود، شکستن این تابوها، شکستن این مرزها و محدودهایی که میخواد مانع از آزادی بشه. به خصوص فرانسه هم از قدیم مهد آزادی بوده، تجربه انکیزیسیون و این دادگاه‌های تفتیش عقاید و اینا رو از دوران قرون وسطا داشتن، طبیعتاً تمایلشون یا دفاعشون از آزادی بیان قلم اینا خب بیش از نقاط دیگه دنیا هست. ولی بعد مدت‌ها دیگه تقلق شد به اصطلاح نشی. از 22 سال پیش 1992 مثل که یعنی چیزی بله 99 بله دو مرتبه احیا شد این نشریه. این نشریه هم علیه اسلام و مسلمان ها نیست، شاید 70% انتقاداتشون متوجه مسیحیت در اروپا بوده. کاریکاتورهایی که از حضرت عیسی از مقدسین مسیحیت میکشیدن، حملات زیادی به یهودیت، به خاخام ها و نمیدونم به آداب و تشریفاتی که یهودی ها دارن، از جمله خب به مسلمان ها و نه تنها اونا بلکه به شخصیت های سیاسی خودشون. اصلا نشریه فکاهی دست انداختن شخصیت های مهمه دیگه. در ایران هم توفیق بود یادتونم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب گل‌آقا بعد از انقلاب بود، ولی توفیق خیلی قوی تر. خب اونم عمدتاً به هر حال شخصیت های سیاسی رو، منهای شاه، بقیه رو دیگه اجازه داده بودن که اون بکشن دیگه. اینطوری خب نشریات جا میافتن دیگه، زبان طنز دیگه، کاری نمیشه کرد. خب نسبت به مسلمان هم طبیعتاً چون فرانسه مسلمان های زیادی داره، شهر مارسی یک چهارمش مسلمانن، یک چهارم شهر مارسی فرانسه مسلمان هستن، 10% جمعیت فرانسه مسلمان های عمدتاً الجزائری هن. همینطور که هند وقتی که انگلستان، خب هند مستعمره انگلستان بود، الان شما در لندن برید در هر شهر انگلستان برید، خب پاکستانی و هندی از همه بیشتر همه مسلمان ها، به هر حال چون این روابط استعماری بوده به عنوان کارگر و نمیدونم خیلی چیزا بردن. تو هر کشوری مثلا ترکا تو آلمان از همه بیشترن، به عنوان کارگر می بردن، تو فرض کنید اتریش نمیدونم توی آلمان. خب فرانسه مستعمراتش بیشتر از افریقا بود، الجزائر مستعمره پاریس بود و فرانسه بود، طبیعتاً الجزائری خیلی زیاده. الان مسلمانایی که در اونجا هستن عمدتاً الجزائری هستن. اینا هم خیلی تحت فشار بودن، اقلیت بودن، مملکتشون مستعمره بوده، خاطرات جنایتایی که فرانسه تو مملکت خودشون داشت شبیه همون رفتاری که امریکا توی ویتنام داشت، فرانسه هم تو الجزائر داشت. اصلا عجیب غریبه برای نگهداری اونجا جنایت هایی که خوب انجام شده. اینا اون بکراند و اون سابقه رو خوب دارن دیگه. طبیعتا این جریانات اسلامگرام به خاطر اون پیشینه تاریخی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و تبعیضاتی که هست، یک نوع حرکت به اصطلاح انتقامی داشتن. 1995 حتی یه بمبگذاری کردن تو قطار تو فرانسه که 8 تا کشته و 150 تا زخمی به وجود آمد، اون سازمان GIA اسلامگرای الجزائر. نسبت به همین شارلی ابدو، این هفتگی شارلی هم در 1992 فکر میکنم یه بار شکایت کردن، یعنی کاریکاتورایی علیه پیامبر اسلام کشیده بودن، اینا به دادگاه شکایت کردن، ولی دادگاه رسیدگی کرد و گفت نه جامعه آزاده و اینا حق دارن. حتی اون کاریکاتوریایی که علیه پیامبر اسلام در دانمارک بود، کجا بود که کشیدن، این مجله تمام اونا رو برداشت چاپ کرد با نسبت گسترده تر، یعنی به صورت این که ما باید برای آزادی تلاش کنیم، خیلی با جرأت در واقع تو این مسیر وارد شده. خب دیدن که خب تو دادگاه برنده شدن، سال فکر میکنم 2010 بود، 2010 یا 2012 فکر کنم 2010 بمبگذاری کردن تو این مجله و آتش زده شد. از اون به بعد دو تا پلیس دائما از این مجله حمایت میکرد. اخیراً حمله کردن اول اون دو تا پلیس ها رو که ظاهراً یکیشون هم مسلمان بوده، احمد نمیدونم چی، اونم خب کشتن و بعدم خب اینا سه نفر بودن، مسلح بودن، حتی آر پی جی داشتن و مطلع هم بودن که گویا جلسه اینا دارن. یه حدود 20 نفر بودن نیروزنامه‌نگارا، 4 تا از کاریکاتوریستای معروف فرانسه بودن اونجا و خود سردبیر اون نشریه. خب اینا 12 تاشون که همونجا کشته شدن و 10 تاشون هم زخمی شده بودن، 3-4 تا میگفتن وضعشون وخیم هست و اینا فرار کردن. بعدم خب یکیشون که چون جا گذاشته بود کارت شناسایی شد تو اون ماشین خودشو معرفی کرد، دو تای دیگه هم که تو درگیری دیگه کشته شدن. و به هر حال اینا الجزائری بودن، حالا خیلی هم به عنوان اینکه کاریکاتور پیامبر بوده، ولی این مربوط به مدت‌ها پیش بوده. همون روز یا یک دو ساعت قبلش کاریکاتور ابوبکر البغدادی رو گذاشته بودن، یعنی اون چه که تحریک‌آمیز بود این گروه‌های تکفیری، گروه‌های انتحاری که وقتی که به جون بقیه مسلمان های بقیه هم میفتن، صد تا صد تا هزار تا میکشن، طبیعتاً یه همچین عکس العمل رو خب از خودشون نشون میدن. در هر حال کم نظیر بوده، حالا در فرانسه که شاید بی نظیر بوده، ولی در اروپا هم یک همچین برخوردی واقعاً خیلی خیلی عجیب بوده. و خب ریشه داره دیگه، این مسائل سطحی نمیشه قضاوت کرد. یک نوع به اصطلاح پیشینه تاریخی این کسانی که خشونت نشون میدن هم نسبت به مملکت خودشون، وضعیت زیستی که دارن در اونجاها، اونها رو باید ارزیابی کرد که از کجاها ناشی میشه و عملکردهای دولتشون، و حالا همه رو به حساب اعتقاد میذارن، ولی تنها اون نیست، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، خیلی مناسبتهای دیگه هست. من همطور که عرض کردم خود اون نشریه هم نمیشه به عنوان یه عناد خاص نسبت به یک مذهب یا دین گرفت، اونم یک ایدئولوژی پشت سرش هست و اونم یک منشی برای خودشون داره.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان اطلاع دارید که الان خب در اروپا یوروزون هست دیگه؟
بله.
یعنی کشورهایی که عضو یورو هستن با افرادش به آزادی میتونن در هر کشوری هر محلی برن و حتی اونایی که ویزای شنگن میگیرن هم میتونن برن، درست؟ با توجه به اینکه این به اصطلاح آزادی رفت آمد وجود داره و آنچه که به اصطلاح خود اینها مواظب هستن مراعات میکنن، یه خود عجیب غریبه که حالا من نمیدونستم که اینا با چه نوع اسلحه‌ای رفتن، ولی خب اسلحه‌ای سنگینی بوده.
بله.
چطور است که اینا تونستن یه همچین اقداماتی رو با این همه سختگیری‌های به اصطلاح نظامی که وجود داره، پلیس هست، اینا بتونن این کار رو انجام بدن؟
بله، همطور که اشاره فرمودین در شنگن به هر حال کشورهای مختلف اروپایی که رفت آمد میکنن، خب به هر حال پاسپورتی نمیخواد، ویزایی نمیخواد، طبیعتا خیلی راحت میتونن از این کشور به اون کشور برن. و به خصوص این دخالت هایی که کشورهای اروپایی، حالا در سوریه که خب همه میدونیم دیگه، این گروه معارضین و علیه حکومت بشار اسد، خود فرانسه و آلمان و انگلیس و این کشورها اروپایی را انداختن، اینا رو پول دادن، مجهزشون کردن، مسلحشون کردن، آموزش دادن، با کمک البته عربستان و قطر و امارات و دیگران، یا لیبی رو به اون سرنوشت دوچار کردن، قذافی رو. خب به هر حال این دخالت هایی که میکنن، گروه هایی رو که تجهیز میکنن، مسلحشون میکنن، طبیعتاً خب یک سلسله عوارضی داره دیگه. یعنی الان یه مسئله بزرگی برای امنیت اروپا شده، اینهایی که برمیگردن دارن الان حدود 20,000 نفر رفتن دیگه از کشورهای مختلف پیوستن به داعش. خب اینا قبلا در عمرشون خون ندیده بودن، دست به اسلحه نبرده بودن، حالا میرن اونجا جلو خودشون میبینن که خیلی دوستانشون کشته شدن، خیلی باره میکشن، یعنی دوچار یک سلسله آثار روحی روانی میشن، برمیگردن تو مملکت خودشون. خب اینا دیگه نوع رفتارشون عوض میشه. بازگشت اینا که الان رفتن تو سوریه یا الان تو عراق با داعش دارن کار میکنند، خب اینا همش آینده رو حالت مخاطره‌آمیزی بهش میده. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که ما حدود 1000 نفر شهروند فرانسوی الان به گروه های تروریستی پیوستن. از اینا اونه که 380 تاشون به داعش پیوستن، حالا در جای مختلف دنیا خیلی جا هستش. الان گفتن حدود 180 نفر هم در حال پیوستن به اونا هستن. 60 تا از این فرانسوی ها کشته شدن تا حالا. خب اینا بر میگردن، اونا که هستن اونا براخره رفتن تو متن جنگ، متن خون و خرابی و اینا. خب یه روحیه دیگه پیدا میکنه، خیلی فرق میکنه که آدم در عمرش مرغ هم نکشته باشه بعد به راحتی ببینه به رگبار میبنده یه تعدادی رو داره میکشه. خب اینا خیلی راحت دیگه میتونن این کارا رو بکنن، ترسشون میریزه. مثل این کسی تو زندگی یک کبریت هم جایی ندوزیده باشه تا 7-8-10 بار این کارو میکنه دیگه دلش هم نمیلرزه، دزدیای بزرگم میکنه، بانکار هم میزنه و راحت، هیچ اتفاقی هم براش نمیفته. به هر حال اینا متولد فرانسه هستن، درست مسلمونن، مثل بسیاری از ایرانیایی که تو امریکا یا تو اروپا هستن. بعد از 30 خورده سال که از انقلاب گذشته بچه ها تو این جوامع به دنیا آمدن، اینا به سختی زبان مادری خودشون حرف میزنن. الان خیلی خانواده ها تو امریکا یا اروپا هستن که بچه هاشون خوب فارسی حرف نمیزنن، به سختی مگر گذاشته باشن کلاس زبان فارسی. اینا هم که رفتن اونجا مثل بلبل فرانسه صحبت میکردن، تو اون فرهنگ بزرگ شدن و پیشینه و تاریخ خودشونو میخونن که از کجا اومدن، چه شرایطی الان دارن، تو چه وضعیتی هستن، و به خصوص آشنا میشن با این گروه های تروریستی و چنین خب خشونت هایی کشیده میشن. یعنی در واقع مسئله یه مقدار زیادی ابعاد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی داره، باید عمیق‌تر جلو رفت که این دخالت هایی که خود کشور اروپایی دارن میکنن اینا بالاخره عوارضی داره دیگه، اینا آثاری است که به وجود میاد، کاریش هم نمیشه کرد. این تازه آغازشه، احتمال داره که در آینده شاهد خیلی چیزای خطرناکتری بشیم. دنیای امروز که امکان دسترسی به اسلحه و به بسیاری از چیزای بیولوژیکی ممکنه، ممکنه حرکت‌های انتقامی بزرگتری گرفته بشه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، از صحبت شما برمیاد، شاید تصحیح کنید و نگه
میکنم،
که شما فکر میکنید که فرانسه و کشورهای اروپی و غربی ها در کل سهم قابل توجهی در به وجود آمدن این نوع حوادث دارن؟ شما را اشاره کردید که داعش تعدادی از همه کشورهای اروپایی و این ها میان. علت این که این سوال رو میکنم برمیگرده به این، یعنی شما از یه سطح کلی تری دارید نگاه میکنید که سیاست های به اصطلاح این کشورها ناشی میشه، یعنی منجر میشه به این که این اتفاقات هم بیفته، یعنی سهم مهم میداره.
درسته، بله. عرض کنم که ببینید این رقابتی که بین روس و امریکا وجود داشت، اتحاد جماهیر شوروی و روسیه، حالا در واقع هنوز هست دیگه. خب روسا افغانستان رو گرفته بودن، امریکا برای اینکه با روسا مقابله کنه اونا نتونن جلوتر بیان و این دامنه نفوذ چپ رو، اون موقع که اتحاد جماهیر شوروی بود و مسئله اصلی امریکایی‌ها مقابله با شوروی سابق بود، خب آمدن طالبان رو درست کردن، یعنی اون حلقه سبزی که میخواستن دور روسیه بکشن، یعنی مقابله در برابر مارکسیسم از طریق تقویت کشورهای اسلامی. خب به نظر خودشون رسید که اون گروه های سنتی خیلی به اصطلاح سخت و تند رو بیان آموزش بدن، مسلحشون کنن به پیچیده ترین تسلیحات نظامی. خب این کار کردن، یعنی امریکا که نمیتونست مقابل روسا قرار بگیره، یعنی خب خطرات جهانی وجود داشت، روس هم که نمیتونستن در اون کوههای بسیار سخت و صعب العبور نیروی اونجا پیاده کنن. بالاخره طالبان روسا رو شکست داد دیگه. خب میگن اگه باد بکارید طوفان درام میکنید. امریکا اینا رو درست کرد و اینا هم خب آموزش دیدن، طالبان به وجود آمد، یه عده‌ای ساخته شدن، جنگ دیده شدن، کار آزموده شدن. خود همین موی دماغ امریکا شد طالبان. از اون به بعد وقتی که به خصوص دخالت کرد، عراق رو بمباران کرد و اون نظام رو به هم پاشید به عنوانی که دموکراسی میخوایم اونجا ببریم، خب طالبان عراق هم پدید آمد، از زرقاوی اونجا تشکیلات را انداختن و دنبالش کشیده شد. امثال نمیدونم بن لادن و اینا از کجا به وجود آمدن؟ کی اینا رو بزرگ کرد؟ بن لادن وابسته به خانواده بزرگ عربستان سعودی که نزدیکتر از همه به صلاح سرمایه‌دارای آمریکا اینا بودن. یعنی خانواده نفتی ثروتمند میلیاردر عربستان سعودی بود دیگه. یعنی در واقع در درون خودش، مثل موسی که در کاخ فرعون پرورش پیدا میکنه و اون نظام رو در واقع منهدم میکنه، یعنی اینا عوارضی که وجود داره. همینطوری که طالبان در افغانستان خود غرب امریکا پدید آورد برای یه هدف دیگه و بعد در واقع استخوان گلوی خودش شد، امروز هم مسئله اصلی اروپا و امریکا دخالت روسیه، قدرت نمایی های روسیه فعلی و خصوص توی سوریه. رژیم سوریه رو غرب میخواست سرنگون بکنه. مسئله دعوا سر خط لوله نفت و گاز و مسئله جای دیگه است که از روسیه بره یا بره از سوریه بره یا از نمیدونم جنوب بره. یه منافع اقتصادی خیلی بلند مدتی در بینه. سوریه باید رژیمش ساقط بشه. خب مدافع سوریه روسیه بود دیگه و ایران و بعضی از کشورهای دیگه. از اون طرف لشکرکشی امریکا و اروپا و با کشورهای مرتجع منطقه که پول دارن، ثروت دارن. عربستان سعودی با هزار و چقدر بیلیون دلار بودجه، که حالا نفتم اینقدر آورده پایین، 20 سالم باشه با 20 دلار هم بشه، این قدرت دیگه. قطر یک کشوری که چقدر شهروندای واقعش 700-800 هزار نفر نیستن، ثروتمندترین کشور دنیا به طور نسبی با پول نفت، اونم نفتی که منابع مشترک ایران و قطره. ما عرضه نداشتیم استخراج کنیم، اونا دارن از اون طرف منابع مشترک میبرن و امارات متحده. خب اینا با هم ساختن. خب غرب حالا برای اینکه سوریه رو سرنگون بکنه آمدن اپوزیسیون خودشون درست کردن، اپوزیسیون طبیعی منطقی اون کشور کنار زده شد. یه مزدور یه دیر از این برامر دنیا تروریست رو تقویت کردن. سخنانی مککین حتما دیدین دیگه، حضور خودشون قبلا اونجا. چطور غرب داعش رو درست کرده؟ خود داعش که رو هوا که نیومده، خودشون پدید آوردن برای اهداف سیاسی که به دنبالش منافع بزرگ اقتصادی است که پشت وجود داره. خب اینا هم دیگه همون عرض کردم، باد بکاری طوفان میاد دیگه. آخه داعش رو که خودتون ساختین که تو منطقه اینجوری به هم زده نظم پلی نظم سیاسی دنیا رو، این منطقه رو لااقل. خب اینم عوارضش دیگه. اینا که فرستادین اونجا برمیگردن دیگه، این مسلمانایی که اونجا بودن خب برمیگردن، اسلحه‌شون رو به خود شما میگیرن دیگه. از این جهت میخوام بگم که این سیاستایی که یه طرفه است، فقط رو منافع اقتصادیه، آثار و عوارض این چنین هم داره. همش نمیتونیم بگیم در واقع تقصیر 4 تا آدم مثلا متعصبه، نمیدونم دوگمه، اینا وصله به همه عوامل و فاکتورهای مختلف درش مؤثره.
خیلی متشکر. آقای بازرگان، مسلماً این افرادی که کشته، روزنامه نگارانی که کشته شدن در اون دفتر، فکر نمی کردن که یک همچین اتفاقی بیفته. یعنی این واقعاً به قول معروف از حد تصور اینها بیرون بوده. حالا سوال اینجا مطرحه که خب با توجه به اینکه این اتفاق افتاده، آیا برای این نوع نشریات که در نقاط مختلف دنیا ممکنه وجود داره و این نوع کارا رو میکنن، آیا این عمل، این حرکت، این متاسفانه این عمل کشتاری که انجام شده، آیا تغییری در نحوه کار اونها خواهد داد یا نه؟
ببینید، این یه فکر، یه اندیشه است که تو ایران هم خیلی مدتی دنبالش بودن. انبانش هست ان نصر به رعب، پیروزی نصر با ایجاد رعب وحشت. این قتلای زنجیره‌ای که تو ایران انجام شد، اجرایی کردن، عملیاتی کردن این فکر بود که ما وقتی که یک برخورد سخت و سنگینی بکنیم بقیه جا میزنن. وقتی بزرگان یک فکر و یک جریان و به صورت فجیع، آخه چه ضرورتی داشت که کارد آجین بکنن فروه رو به همسر شده؟ یک کسی رو تیر میزنه، ولی اینجور 40-50 تا 70-80 تا ضربه کارد زدن، اونم همسرش که مریض رو تخته، این دنبالش چیه؟ دکتر سامی وقتی که خب اون رو کشتنش که معلومه آخر نشد چیه، این 7-8-10 بار مثلا تو مغزش این دشنه رو زده بودن، چرخونده بودن. من این رو خودم در اون پزشکی قانونی رفتم از نزدیک در واقع دیدم که دوخته بودن، که چه بلایی سرش بوده. این جز این که بخواد ایجاد رعب و وحشت بکنن، خب چیزی دیگه، این یه سیاسته که یه عده‌ای فکر میکنن که اگر برخورد سنگین و وحشتناک بکنیم بقیه حساب کار خودشون رو میدونن، ما سر و کیسه میکنن به قول معروف. ولی عملا نشون میده اینطور نیست. ببینین ما مثلا اما اوایل انقلاب بود، فتوا آقای خمینی دادن که سلمان رشدی رو باید مثلا کشت. خب سلمان رشدی من نمیدونم 7-8-10 هزار تا تیراژ اون کتاب، کسی اون کتابو نمیخوند، کتاب نوع خاص ادبیاته. ولی وقتی این حکم آمد چندین میلیون شد تیراژش، چندین میلیون از 5-6 هزار تا. حتی یکی از دوستان من در رومانی درس میخوند میگفت اینجا در ده کوراش هم هست این کتاب، حتی رومانی اون موقع. یعنی نتیجهش کاملا برعکس میشه. من شنیدم این تیراژ این شارلی ابدو 30 هزار تا نمیدونم یه چیزی بوده تو توییتر و فیسبوک اینا، الان شده 4 میلیون. 4 میلیون نفر رفتن در واقع دیدن، همه دارن لایک میزنن، میگن ما شارلی هستیم. یعنی همه دارن میگن، تمام اینا ترس اینه که مردم دیگه جا بزنن. یه نفر فقط اسم اون مسلمانی که کشته شده نوشته من احمد، مثل این که من احمد هستم، او جانش رو داد برای دفاع از آزادی مردم. پلیسی کشته شده، پلیس مسلمان بوده. یعنی مردم دارن حمایت میکنن. خود اینا هم اعلام کردن که چهارشنبه بعد در میاد این چیز، این نشریه. یعنی نه تنها تعطیل نشد، بلکه یه نشریه کم اهمیتی، یه تعداد خاصی میخوندن اینو که علاقه به کاریکاتور و اینا دارن. ولی وقتی اینطوری میشه، افکار عمومی فرانسه، فرانسه تو اروپا از همه مسئله آزادی براش بیشتر مطرحه، مهد آزادی دنیا بوده. یعنی اصلا اینا حساسیت دارن به آزادی. همینه که ببینن کسانی میخوان آزادیشون رو نقض بکنن، با تمام وجود در برابرش وای میسن. اگه قبلا بی توجه و بی اعتنا بودن، حالا براشون مسئله حیاتی میشه که ما با تمام وجود با در برابر این وایسیم. چه حقی دارن بگن که شما آزادی رو ندارین؟ همطور که عرض کردم، اونا علیه اسلام و مسلمان ها نبودن، 70% علیه خود مسیحیت و رؤسای دولت و جمهوری، همه شخصیت های سیاسی خود کشور خودشون. سبک کارشون اینه، سبک کارشون انتقاد دیگه. ما فکر میکنیم همه علیه ما هستن، هر کاری دارن میکنن توطئه است. توطئه تو دنیا هست، نه که نباشه، ولی اصل و اساس چیز دیگه است. ده ها عامل در این چیز دست به دست هم داده. بنابراین مسئله خیلی به نظر بنده ریشه داره. اینا رو تا عمیق بهش برخورد نکنیم نمیتونیم بهش به اصطلاح برسیم. اینی که به هر حال شبکه‌ایه، اینا در واقع یک سلسله عواملی است که به هم مرتبط هستش.
خیلی متشکرم. شما اشاره کردید، ما در رسانه‌ها دیدیم همبستگی بسیار زیادی توسط نه تنها فرانسه بلکه تمام اروپا شده، و یک شنبه بعد از این چهارشنبه قرار است که یک رالی راهپیمایی در فرانسه، که حتی خانم مرکل و رؤسای کشورها قرار شرکت بکنن درش.
بله.
ببینیم که این همبستگی رو ایجاد کرده. حالا از این بگذریم آقای بازرگان، ببینیم چه راه حلی هست برای جلوگیری از این اقدامات واقعا ضد انسانی و ضد اسلامی که این نتایج بسیار بدی رو در جامعه ایجاد میکنه و به اصطلاح بین حتی اقلیت های که در یه شهر زندگی میکنن الان بازی تندی های ایجاد خواهد شد.
بله، ببینید، یعنی یه یعنی گره رو باید با دست باز کرده، یعنی گره رو باید با تدبیر و بدتر آدم هیجان زده بشه، انگزایتی پیدا کنه، خب بدتر گره میخوره دیگه. حتی اشاره کردیم توی بحث قبلی این قتل‌های زنجیره‌ای تو خود ایران، خب یه ناگهان یه وقت این کارا رو انجام دادن و زمان آقای خاتمی و اینا بود، اصلا وزارت اطلاعات افشا شد و چه تغییرات و تحولاتی به وجود آمد و یعنی خیلی ضربه خود رژیم با این سیاست غلطی که فکر میکرد با نصر و به روب حرکت قصری. من دیدم بعضی از این نشریات سپاه هم یعنی در واقع برخوردهای خشن، درست همون حالت تربیت قدیم بود تو مکتب، تا نباشد چوبه تر فرمان نبرند گاو آخر، یعنی برخورد با انسان ها مثل حیواناتی که باید با چوب زد تا مثلا تعدیبشون کرد. یه عده اینجوری فکر میکنن، باید با تأمل و مثلا با اندیشه مشکل رو حل کرد. درست مثل این که یه نیروگاهی، فرض که نیروگاه اتمی لیک میکنه، خب خیلی خطرناکه. ژاپن همین چند وقت پیش بود دیگه که با چه تدبیری در طول چه مدتی اینو مهار کردن، برنامه ریزی. حالا آدم بگه که خب اینو اصلا بزنیم خرابش کنیم، منفجر کنی یه مرتبه هزاران برابر میشه دیگه. الان این برخوردی که کردن، مثلا خواستن که جلوی توهین به ابوبکر البغدادی یا مثلا پیغمبر اسلام، ولی یه مرتبه چند هزاران برابر کردن مسئله رو، تو دنیا تنفر ایجاد شد. این همون به جای مثلا جلوگیری از لیک کردن یک نیروگاه اتمی، زدن خراب کردن دیواراش، یه حالت انتقامی که بزنیم مثلا این ساختمان رو خراب کنیم، بدون توجه به این که وقتی پخش بشه اون وقت یه جمعیت میلیونی رو از بین میبره دیگه. در واقع اولا این یه مقدار جنبه سیاسی داره، خیلی مسئله، چون بعد از چاپ عکس ابوبکر البغدادی نشون میده بی ارتباط به این داعشه و اینها نیست قضیه، خواستن غیرت رهبری خودشون رو در واقع نشون بدن. و بعد هم اصلا اینا الفبای مسائل دینی رو اسلامی رو نمیدونن، یعنی مسلمانای یک آموزش های حدیث و روایتی، وگرنه صریح در قرآن هستش، میگه اگه خدا رو هم اگر دشنام دادن، این در واقع بخشنامه است، تو یکی دو تا از این برنامه‌های دیگه هم اشاره کرده بودیم، میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این دستور، این بخشنامه بر شما صادر میشه، این فرمان قرآنه، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگر توی مجلسی محفلی جایی رفتین دیدید که آیات خدا رو دارن کفر می‌ورزند و یستهزئوا بها، به استهزا و مسخره گرفتند، میگه فلا تقعدوا معهم، ننشینید تا بحثشون عوض بشه، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا بحث عوض بشه. نمیگه جلسه رو به هم بزنید، نمیگه که آشوب ایجاد بکنید، نمیگه نمیدونم بلنگوشون رو قطع بکنید، نمیگه بلنشین جوابشون رو بدید، میگه بلنشید برید تا بحث عوض بشه، یعنی 5 دقیقه بعد بحث عوض شد بیان بشینید اونجا، یعنی حتی نمیگه باهاشون قهر بکنید. خب وقتی که تو قرآن صریحا این دو جای قرآن اومده، هم به مسلمان ها دستور داده و هم به پیامبر، صریحا میگه اگه خدا رو هم مسخره کردن، کفر ورزیدن به آیات خدا، شما برای اینکه دیگران که رد میشن فکر نکنن شما هم جزء اونا هستین تایید میکنید، بلند شو برو 10 دقیقه بعد برگرد، یعنی در واقع یک نوع دفاع شخصیه. من موافق نیستم این بحثو، هیچ حرفم نمیزنم، جلوی فعالیتشون هم نمیگیرم، اینو در واقع قرآن داره میگه. خب چطور اینا اجازه میدن به خودشون کسانی که نمیشناسن برن 20 نفرم در واقع بکشنشون، زخمیشون بکنن؟ یعنی در واقع از الفبای اصل و اساس دین، کتاب خدا در واقع غافل هستن. صریحاً در قرآن میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، کسانی که بجز خدا رو میپرستن، یعنی بت پرستم هستن، سب نکنی. سب یعنی دشنام، یعنی حتی به بت پرستان فرمان صریح قرآنه که حتی ندارید حرف، حق ندارید حرف زشت به بت پرست حتی بزنید. آدم چطور میتونه کسانی که یه دین و عقیده‌ای داره، حالا دین ما رو قبول ندارن، تازه معلوم هم نیست اونا نداشته باشن، اون یه شیوه کاریکاتوره دیگه که همه جای دنیا هم هست. آدم میتونه نشناخته و ندانسته بره جان کسی رو بگیره. یعنی میخوام بگم هیچ ربطی به دین نداره که الزاماً آدم میگه که اسلامه که داره این چیزها رو میگه. اسلام رو باید از کتابش دید. آیا در قرآن چنین چیزی گفته؟ جنگ البته هست، قتال هست توی قرآن، ولی با کی؟ با کسانی که متجاوز به جان و مال و ناموس مملکت، جنبه دفاعی داره. ولی هیچ کدوم مطلقاً هیچ جای قرآن نیست که با کسی اگر اختلاف عقیدتی دارید، اختلاف دینی ندارید، به خودتون اجازه بدین که برخورد باشون.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، حالا یه مقدار شما هم اشاره کردید مسائل سیاسی هست، ولی خب حالا در مورد جنبه شخصی انفرادی این کاری رو که شما گفتید خب میشه انجامش داد، ولی شما موقعی که یه ملتی رو به مقدساتش اهانت میشه، البته این نشریه فقط به اسلام نبوده ها، همونجور که اشاره کردیم دینهای دیگری را هم به تمسخر میگیره، ولی خب ما نشانه ای هم نداریم که مثلا اگر به یهودیت کاریکاتوری گذاشته آیا چه ریاکشنی چه نسبت به این مسئله یهودیان دنیا انجام دادن یا مسیحیان انجام دادن. اون چرا که ما میشنویم بیشتر مسلمونا هست، یعنی در شاید چندین سال گذشته من خودم شخصا ندیدم که نسبت به کاریکاتوری که در ارتباط با یهودیت باشه اعتراضی شده باشه، هرچند که اینا میگم که ما این کار رو برای همه دین ها میکنیم. حالا از این بگذاریم، میخوام ببینیم راه حلی رو که به اصطلاح شاید خود قرآن نشون میده در سطح خیلی کلیتری برای اینکه چجور مواجه شد با این نوع مسائل برای ملت اسلامی که خب درست یا غلط مقدساتی رو داره دیگه.
ببینید، ما با یه دین تاریخی مواجه هستیم، یعنی عمل کرده فرض کنید مسیحی ها رو الزاماً نمیشه به حساب انجیل گذاشت یا به حساب حضرت عیسی گذاشت. اون حدود 800-900 سال، 1000 سال دوران قرون وسطا بوده، هر کسی با اون افکار کلیسا موافق نبوده میکشتن، میسوزوندن، آتش میزدن، دوران های تاریک قرون وسطا دیگه. آیا این به انجیل ارتباط داره و حضرت عیسی ارتباط داره؟ یواش یواش مردم بیدار شدن، آگاه شدن. الان مسیحیای تو اروپا و تو امریکا این کارو نمیکنن. این دادگاه‌های تفتیش عقاید، نه تفتیش عقاید در زمان حیات، 100 سال بعد اگر میفهمیدن که مثلا فلان شخصی که از دنیا الان رفته 100 سال پیش، پدر بزرگ یا جد فلان شخص در زمان حیاتش باور نداشته مثلا به غسل تعمید، مثلا استخونا رو در می آوردن آتیش می زدن، تفتیش عقاید تا اینجا. بشر حالا رشد کرده دیگه اون کارا رو نمی کنه. بشر یعنی پیروان مسیحیت در واقع. خب این چه ربطی به داوری؟ اگه می خواستن قرون وسطا کنن، حق داشتن اینو به حساب انجیل یا حضرت عیسی بذارن. یاد ما رو حضرت موسی هم همینطور عمل کرده اسرائیل میشه گفت که اینن اون چیز که حضرت موسی باور بهش داشته گفته یا تو تورات گفته شده. اینا مسئله سیاسیه. اسلام هم همینطور 1400 ساله که قاطی شده با فرهنگ‌های قبائلی و نمیدونم مسائل دیگه که تو جوامع بوده به نام اسلام، یعنی عمل کرده مسلمونا که الزاماً اسلام نیست. خیلی همین گرم به حساب اسلام میذارن. اسلام که قرآنش، کتاب اصلیش که اینجوری صریحا داره میگه، بخشنامه است، به وضوح داره میگه، اصلا تفسیر هم نیست، ترجمهش هم هر کسی بخونه، آیه 140 سوره نساء یکیش مثلا همه جا هست. پیغمبر اسلام هم که معرفی کردن که زمان حیاتش که این همه میگن در اون مسیر میرفته، اون مخالفه هر روز آشغال خاکستر خاک رو به رو سرش میریخته، بعدم یه بار شکمبه گوسفند رو از پشت. وقتی مریض میشه میرن سراغش، هر روز یه حالی احوالی از ما میپرسیدی، میرن به عیادتش. یعنی کسی مانع نمیشده. حالا فرض کنید ما ایرانی ها که این همه تو مملکت خود ما حساسیت ها به عنوانی که سب به نبی، این سب کرده، این حرف زده، اون حرف زده، باید کشته بشه. زمان خلافت خود حضرت علی، در قدرت حضرت علی در اون 5 سال، یک کسی دشنام میده، این هست تو نهج البلاغه است، میگه یک کسی گفت قاتله الله ما افخا، خدا بکشتش، عجب آدم داناییه. اصحاب حضرت علی میریزن بگیرنش، مثلا توهین کرد، میگه چه خبره، چیکار داری میکنی، ولش کنید. فسبن به سبن و عفن به ذنب، حالا یه فحشی داده، حد اکثر جوابش یه فحشه یا یه عفه، چیکار دارین میکنین؟ یعنی یه کسی رو که با یه حرف زشت باش برخورد نمیکنن. حتی در رابطه با معاویه، که دوران معاویه جنگ بین سپاه علی بوده، میشنوه حضرت علی یارانشون در برابر اونا قرار گرفتن، با هم دیگه فحش رد و بدل میکنن، همه رو احضار میکنن. این تو نهج البلاغه هست، میگه که انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، خیلی من کراهت دارم، زشت میدونم که شما دشنام بدید، ولی چرا تحلیل نمی کنین افکار و اعمال اونها رو، شرح نمیدین که چه کار کردن، شما چه کار کردین، یعنی چرا بحث نمی کنین؟ بعد میگین که خب بذارید من به جای این دشنامایی که میدین بهتون بگم چی بهشون بگید. میگه بگین که اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدایا خونهای اونها و خونهای ما رو از ریخته شدن حفظ کن. یعنی دعا برای دشمنم هست، اصلح ذات بیننا و بینهم، خدایا بین ما و بین اونها رو صلح جاری بکن، خدایا چشمای اونا رو بینا بکن به حقیقت. میگه دعا بکنید، چرا کینه و نفرت و دشمنی میپراکنید؟ این عیناً تو نهج البلاغه هست. یعنی اگر جامعه ایران هم جامعه شیعه است، جامعه پیرو حضرت علیه، اینا که دیگه یکی دوتا هم نیست، ده ها بار در اون کتابی که حالا منتسب به حضرت علی نهج البلاغه، شیوه مقابله با دشمن که حتی دعا بکنید اونا سالم بمونن، اختلافات حل بشه، صلح بین ما جاری بشه. ولی اینا اکثرا از الفبای این مسائل هم بی خبرن، نمیدونن چی میدونن. تو اون حوزه‌های علمیه یه سری چیزای خوندن که معلوم نیست چقدر به درد دنیا یا آخرت بخوره، ربطی اصلا نداره این آموزش‌های متعارفی که تو اونجا میدن، مبتنی بر یک سلسله اخبار و نقلیاتن به نام روایات و احادیث که من نقل شده، معلوم نیست که چقدر اعتبار داره، ضبط صوت که نبوده، سینه به سینه گشته، اولین کتاب حدیث 220 سال بعد از پیامبر در اومده، صحیح بخاری، مال حالا شیعه که 330 سال 350 سال بعد از اون دوران در اومده. چقدر میشه گفت یه مطلبی عیناً از ذهن و زبان اون بزرگواران در اومده تا رسیده 300 سال بعد، چقدرش اعتبار داره، چند درصد خالصه؟ اصل کتاب رو که مبری از چنین به اصطلاح خشونتای هست رها میکنن، میچسبن به یک سلسله حرفایی که بزرگان دینی گفتن در طول قرون بعدی.
جالبه شما اشاره کردید که خب در قرآن مسئله نیست، یعنی یک همچین حتی دشنام به خداوند هم
کیفر نداره،
مسئله کیفری نداره. حتی شما چند مثال هم در مورد حضرت علی زدید. خب پس روایات و احادیث دیگری هست که آقایون این رو در قالب به اصطلاح خیالات خودشون در میارن و اینا رو عرضه میکنن. این در دفاع از این نیست که واقعا کاری که به اصطلاح این کاریکاتورا انجام میده در کل درست هست، نه، به هر حال بایستی ظرفیت و به اصطلاح فرهنگ اون جوامعی رو که شما دارید مسخره میکنید رو هم در نظر بگیرید. ممکنه یعنی خیلی از اینا مستحجن آقای بازرگان،
بله،
تا چقدر شما اینا رو
بله میدونم، بله،
ببینید ممکنه اون نوع کاریکاتوری که بنده به عنوان مستحجن میبینم در فرهنگ اروپایی
دقیقاً
مسئله نباشه.
بله
هر روزی همچی چیزایی رو میبینن، ولی برای یک ملتی که در مثلا حالا چه در ایران چه در خاورمیانه اینها میبینی اینها رو به قول معروف اینها توجه بهش ندارن، یعنی بایستی یه رعایتیش. حالا برگردیم به اون مسئله فقها ها، اینا خب پس اینا رو برای چی، چطور هست که اینها این نوع کیفرها رو اینها صادر میکنه؟
ببینید در واقع قرائت و برداشت هر کسی از هر متنی، حالا متن دینی علمی، برمیگرده به خودش. من مثال مخصوصا تاریخ اروپا رو زدم، تاریخ مسیحیت. ببینید نه انجیل عوض شده، نه عیسی عوض شده، نه مریم عوض شده، این همون بزرگان تاریخن. ولی چطور حدود 1000 سال یه برداشت دیگه انسان‌ها داشتن؟ چطور هر کسی هر یک از ضروریات اون چیزی که تو کلیسا گفتن انکار میکرده کشته میشده؟ چطور حالا نمیکنن؟ انسان‌ها رشد کردن، همه جای دنیا مرتد رو میکشتن بدون استثنا. در یهودیت یعنی هر کسی بخواد دینش رو عوض بکنه، تغییر بده، اصلا چرا یه عده بلند شدن آمدن امریکا؟ کشتارهای نسل کشی که تو اروپا بود به خاطر همین اختلافات دینی. یه همه میدونن جریان کاتولیک ها و نمیدونم پروتستان و نمیدونم چه خبر بود قرنها. یه دست فرار کردن که یه جایی بریم آزاد دینم داشته باشیم. تو همین اروپا کسی حق نداشته که کوچکترین تردیدی در دین بکنه. خیلی هم که قدیم نیستش که، اینا جدیده، 2300 سال گذشته است. پس از همین مسیحیت، از همین مسیح مهربان، یه عده برداشتش این بوده که باید آتیش زد همه اینا رو. چه قتل عام های جمعیت اروپا اصلا خلوت شد، پیوریتن ها مهاجرت کردن امریکا، اصلا اینجا فقط برای آزادی دین بلند شدن یه عده آمدن. ولی انسان ها عوض شدن، نه تنها دین داران، مگه 90% اعضای پولیت برو اون دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی به عنوان رویزیونیست مگه اعدام نشدن، کشته شدن؟ یعنی به عنوان رویزیونیست یعنی مرتد، یعنی تغییر نظر، تجدید نظر. یعنی اصلا بشر همه جای دنیا نمیتونست تحمل، باید کشته بشه هر کسی میخواد. ولی دوران اخیر بعد از رنسانس و روشنگری ها و حقوق بشر و حقوق زن و نمیدونم، دنیای جدید دیگه پذیرای حرفا نیستش. خب الان میبینیم که کمتر تو پیروان یهودیت یا مسیحیت، ولی اینا که این کارو دارن میکنند، داعش و نمیدونم ICS و نمیدونم اینها، اینا تنوز تو دوران قرون وسطای اسلامی هستن، دوران تعلق به 1000 سال قبل داره افکارشون. البته یه اقلیتن، همه به اسم اسلام دارن میذارن، چند درصد اینا رو قبول دارن؟ حتی تو این فرانسه امام جماعت ها همه به شدت ابراز تنفر کردن، همه که نمیتونم بگم ولی خیلی هاشون رو دیدم که مسلمان های فرانسه ابراز انزجار کردن از این کارا. مسلمان های بقیه دنیا هم همینطور. چقدر 30-40 هزار نفر فرض کنین داعش هستن، مگه مسلمان دنیا 1,400,000,000؟ چند درصد این چیزا رو قبول دارن؟ ولی اینا هایجک کردن، اینا در واقع گروگان گرفتن اسلامو، بلنگو شدن مخالفین حال اسلام. اینا رو هم دارن بزرگ میکنن، تابلو میکنن، اسلام اینه. مگه حالا یه کسی بمبگذاری میکنه یه مسیحی تو امریکا، مگه کم بوده تا حالا میان بگن مسیحیت اینه؟ چرا در مورد مسلمان ها این رو میگن؟ بله یه تعداد اینا اسمن اسلام مثلا اینطوری دارن میبینن، هست اون کتاباشون هم کتابای روایاتی و حدیثی تا دلتون بخواد توجیه کننده این کارا هست. ولی دین که این نقلیات تاریخی نمیشه، هر دینی رو باید از کتابش و سنت اون پیامبرش اتخاذ کرد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، خیلی وقت نداریم ولی من یه سوال دیگری هم خدمتتون عرض میکنم. ما در گذشته صحبت کردیم، همیشه این بوده که اسلام واقعی همیشه الگویی برای زندگی مسالمت‌آمیز نه تنها با سایر ادیان، افراد سایر ادیان و بقیه مردم، با دیگر اندیشان، یعنی اینها رو همیشه مورد توجه قرار داده. البته اینو میگیم اسلام اصیل رو داریم میگیم، در خود کشورمون خودمون هم چند روز پیش مقاله، یعنی عکسش رو من دیدم که یک همایشی بود که شیعه و سنی شرکت کرده بودن، شیعه ها یه جوایی صدر نماز خوندن توی سالن، سنی ها جای دیگری، یعنی در یک سالن بزرگ این دوتا در دو جای متفاوت با هم نه. من میخوام بگم که این دوکاتی که میگیم
بله.
اسلام اصیل مسالمت آمیز هست، نه اجرا بعضی وقتها در اونجایی که خودشون رو به عنوان مسلمان میشناسن اجرا نمیشه.
بله خب اینا تدریجیه دیگه. بازم همینش هم خوبه که بالاخره توی سالن شیعه و سنی کنار هم باشن، اونا امام جماعت خودشون، امام جماعت خودشون. اینم خودش یه گام دیگه، یعنی تا حالا که کاملا جدا بوده حتی به عنوان کار نمایشی و یا کاران هم باز مفیده که پس ما میتونیم توی سالن باشیم، زیر یه سقف در واقع پلو هم باشیم، چون میدونین اینا هم که دارن این برگزاری این جلسات رو به عهده میگیرن اونا با هزار جور مخالف تو حوزه ها و گروهای افراطی و مسوای یزدی اینا مواجهن، اینا جرئت ندارن خیلی جلوتر برن. حالا یواش یواش شاید اگر جلو برن بعدن بتونن یک مثلا امام جماعتی مثلا بذارن هر دو پشت، میگه تو مکه غیر از اینه این همه از ایران و جای دیگه میرن، بالاخره این نماز جماعت ها دیگه زن و مرد و همه کنار هم هن دیگه، کسی نمیپرسه فرقت مذهبت چیه دیگه، همینطور که اونجا میرید تو این نماز جماعت چه اشکالی داره. ولی اینی که مثلا حتی کتابای درسی اهل تسنن رو تو ایران حتما تو قم باید تصحیح بکنه، یعنی سنی هم حق ندارن تو مدارس خودشون به بچه های خودشون اونچه که میخوان تعلیم بدن، باید تعارض نداشته باشه با اون تلقی هایی که شیعه از مثلا اون مسائل داره. و حتی توی بسیاری از شهرها که اکثریت اهل تسننن امام جماعت اونجا شیعه است، یعنی این تنگ نظری ها هست، هم تو ایران هست و هم تو کشورهای عربی همینطور، یعنی اینطور نیست که بگین تو مملکت ما علیه اوناست، تو عربستان نسبت به شیعیان به مراتب تنگ نظرانه تره، حتی تو مصر متاسفانه، یعنی این اختلاف هست که طرفین همدیگر رو قبول ندارن. ولی اون چی که قرآن داره میگه سوره ممتحنه است آیات فکر کنم 11-12 است، میگه خدا هرگز شما رو نهی نکرده با کسانی که مسلمان نیستن، هم فکر شما هم نیستن، ولی دو کار رو نکردن، یکی این که شما رو به خاطر دینتون نکشتن، دومی که شما رو از شهر و دیارتون آواره نکردن. میگه اگه همین دوتا رو نکرده باشن، میگه اونا که البته شما رو به خاطر عقیدتون دارن میکشن و از خونه و زندگی مثل فلسطین بیرون کردن، خب اون حسابش جداست، حساب جداست، نه که بگه با اونا بجنگی. میگه اگه این دوتا کارو نکرده باشن باهاشون بر، بر یعنی نیکوکاری سرشار یه طرفه، و قسط یعنی عدالت، یعنی معاملات اقتصادی، حالا هر دینی میخواد داشته باشه هر فکری، میکشه ما رو، اگه نمیکشه بیرونم نکرده ما رو از شهر و دیار و مملکتمون، میگه برید خیلی روابط دوستانه داشته باشید. سوره ممتحنه است، میگه فقط چیزی که ما توصیه کردیم اونایی که شما رو دارن میکشن، اونایی که شما رو آواره میکنن از مملکتتون، میگه ما شما رو فقط توصیه میکنیم ان تولوهم، ولایت اونا رو نداشته باشید، یعنی زیر چتر وابستگی به اونها نباشید، یعنی مستقل باشید، یعنی تازه اونایی هم که میگه این کارو میکنن نمیگه برید تا درشون در بیارید، میگه مستقل از اونا باشید. الان عربستان مستقله، قطر اینا فرمان خودشون رو، شیخای خودشون رو دارن انجام میدن، وابسته به کجا هستن، این فرامین از کجا میگیرن، اینا همه جای سوال داره دیگه. اون استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رو داره میگه، میگه خودکفا باشید، رو پای خودتون باشید، حتی تو اونجا هم در واقع فرمان خشونت نیست اونه.
خیلی متشکر آقای بازرگان، وقتی چندانی نداریم و تشکر میکنیم از شما که کمک کردید در ارتباط با این بحث، امیدواریم که این وقایع کمتر بشه یا اصلا از بین بره، و متاسفیم که این اتفاق افتاده. اگر که مطلب دیگری هست بفرمایید و خداحافظی میکنیم.
بله نه عرض دیگه که نیست، البته هیچی که از بین نمیره تا موقعی که بین شر و خیر آدم حالا به تعبیر دینیش بین رحمان و شیطان قرار گرفته، تو دنیا این ابتلا هست، ولی همطور که کشورهای پیشرفته تونستن مهار بکنن، در چارچوب قانون قرار بدن، یه نظمی برقرار بکنن، حقوق بشر رو آموزش بدن و مدارا رو، تحمل مخالف رو، چرا ما هم نتونیم؟ چرا مردم ما، ملت ما یا مسلمان ها، بالاخره غرب هم اگه بدتر از این نبوده بهتر از این نبوده در طول دوران قرون وسطا یا همین 200-300 سال. چه کردن اونا؟ اونا می آموزش های دیدن و تا به اینجا رسیدن که همدیگر رو ما باید تعامل بکنیم دیگه. قطعا اگر تلاش بشه مفید خواهد بود.
متشکرم از همه بینندگان عزیز که توجهی داشتید به این برنامه، تشکر میکنیم و با امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ممنون. متشکرم.